سلام به شما که همراه ما هستید. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به این منابعی که داریم. موضوعمون کم توانی ذهنی هست، خب بر اساس خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک. هدفمون اینه که خب با هم بفهمیم این وضعیت دقیقاً چیه و چطور تشخیصش میدن، عللش چیا هستن و چه جنبه های دیگه ای داره که شاید کمتر بهش توجه شده. میخوایم نکات کلیدی این متون رو با هم مرور کنیم. آماده اید که شروع کنیم؟
حتماً. موضوع مهم و واقعاً چند وجهیه. ببینید، نکته جالب اینه که نگاهمون به کمتوانی ذهنی در طول سالها خیلی عوض شده. دیگه فقط یه عدد، یه آیکیو نیست.
خب، دقیقاً. پس بیایید از همین تعریف شروع کنیم. این منابع جدید کمتوانی ذهنی رو چطور تعریف میکنن؟
طبق DSM-5، خب این راهنمای اصلی تشخیص دیگه، سه تا معیار اصلی داریم. اولیش نقص توی کارکردهای هوشیه.
یعنی چی دقیقاً کارکرد هوشی؟
یعنی مشکل توی استدلال، حل مسئله، برنامه ریزی، فکر کردن انتزاعی، قضاوت، یادگیری، چه یادگیری آکادمیک، چه یادگیری از تجربه. این نقص باید هم با ارزیابی بالینی، یعنی نظر متخصص، و هم با آزمون‌های هوش استاندارد تایید بشه. معیار دوم که خیلی مهمه، نقص در عملکرد انطباقیه. اینجاست که تفاوت با نگاه قدیمی خیلی مشخص میشه.
آها.
یعنی فرد نمیتونه به اون استانداردهای استقلال فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی که برای سن و فرهنگش انتظار میره برسه. این نقصها باعث میشن فرد تو یک یا چند جنبه از زندگی روزمره، مثل ارتباط برقرار کردن، مشارکت اجتماعی یا زندگی مستقل، بدون حمایت به مشکل بخوره. و معیار سومم اینه که این مشکلات هوشی و انطباقی باید تو دوران رشد شروع شده باشن، یعنی قبل از 18 سالگی.
پس این عملکرد انطباقی واقعا کلیدیه، خیلی فراتر از یه نمره IQ. چرا اینقدر مهمه؟ دقیقا به چه جنبه هایی از زندگی اشاره داره؟ چون به نظر میاد منابعم خیلی روش تاکید دارن.
دقیقا. چون عملکرد انطباقی به ما میگه فرد در عمل چطور از پس زندگی روزمره برمیاد. سه تا حوزه اصلی داره. حوزه مفهومی؟ بله، که شامل مهارت‌های تحصیلی میشه، زبان، درک مفاهیم پایه مثل پول، زمان. بعد حوزه اجتماعی هست که به مهارت‌های بین فردی، همدلی، قضاوت اجتماعی، توانایی دوست پیدا کردن و نگه داشتن رابطه مربوط میشه. و حوزه عملی که خیلی ملموسه، یعنی مراقبت از خود، حمام رفتن، لباس پوشیدن، مدیریت کارهای خونه، شغل، مدیریت پول، استفاده از حمل و نقل عمومی، رعایت ایمنی. و در واقع نقص تو این حوزه هاست که نشون میده فرد چقدر به حمایت نیاز داره.
متوجه شدم، کاملا روشن شد. حالا روند تشخیص چطوره و چطور شدت این وضعیت رو تعیین میکنن وقتی دیگه فقط بحث IQ نیست؟
تشخیص یه فرایند چند مرحله‌ایه. باید سوابق دقیق رشدی، پزشکی، خانوادگی گرفته بشه. معاینه لازمه، مشاهده رفتار فرد خیلی کمک میکنه و البته استفاده از همون آزمون‌های استاندارد هوش و مخصوصاً عملکرد انطباقی. نکته مهم تو DSM-5 همین تعیین شدته. دیگه شدت یعنی خفیف، متوسط، شدید یا عمیق بودن کمتوانی رو فقط با نمره IQ نمی سنجیم.
خب این تغییر بزرگیه واقعاً. پس معیار اصلی برای تعیین شدت چیه الان؟
معیار اصلی میزان نقص در عملکرد انطباقیه توی همون سه حوزه‌ای که گفتیم، مفهومی، اجتماعی و عملی. چون این عملکرد انطباقیه که بهترین پیش بینی کننده برای اینه که فرد توی زندگی واقعی به چه سطحی از حمایت نیاز داره.
میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ مثلا تفاوت این سطوح چیه؟
حتماً. مثلا فرد با کمتوانی خفیف که خب بیشترین گروه هم هستن، ممکنه تو مدرسه به کمک نیاز داشته باشه یا تو مسائل پیچیده مثل مدیریت مالی یا تصمیمای مهم زندگی به راهنمایی احتیاج پیدا کنه. ولی اغلب میتونه استقلال نسبی توی کارهای روزمره و شغل داشته باشه. تو سطح متوسط نیاز به حمایت خب بیشتر میشه. ممکنه فرد بتونه کارهای شخصی و یه سری کارهای شغلی ساده رو با نظارت انجام بده. مهارت‌های ارتباطی اولیه‌ای داره ولی برای زندگی مستقل به حمایت قابل توجهی نیاز داره. در سطح شدید، فرد به حمایت و نظارت تقریبا دائمی تو تمام فعالیت‌های روزمره مثل غذا خوردن، بهداشت، اینها نیاز داره. مهارت‌های ارتباطیش هم خیلی محدوده، شاید چند کلمه یا حتی بدون کلام. و در سطح عمیق، وابستگی کامل به دیگران برای تمام جنبه‌های مراقبتی وجود داره. معمولاً مشکلات جسمی و حسی حرکتی جدی هم همراهشه. پس می‌بینید که تمرکز اصلی روی نیازمندی‌های حمایتی فرد توی زندگی واقعیه.
خیلی روشن شد تفاوت‌هاشون. شما اشاره کردید که نگاه به این وضعیت در طول زمان تغییر کرده. منابع در این مورد چی میگن؟ یکم از تاریخش بگید.
بله، یه زمانی شاید تا نیمه های قرن بیستم نگاه غالب این بود که این افراد باید توی مراکز بزرگ و جدا از جامعه نگهداری بشن، یه جورایی پنهان می شدن.
بله، یادم همچین چیزهایی شنیدم.
اما از دهه 60 و 70 میلادی با رشد جنبش های حقوق مدنی و دفاع از حقوق افراد با ناتوانی، مفاهیمی مثل بهنجارسازی و ادغام اجتماعی مطرح شد.
بهنجارسازی یعنی چی؟
یعنی تلاش کنیم شرایط زندگی افراد با کم توانی تا حد ممکن شرایط زندگی بقیه افراد جامعه باشه. هدف این شد که این افراد تا جای ممکن در کنار بقیه زندگی کنن، تحصیل کنن، کار کنن، نه اینکه جدا بشن. بعدها قوانین مهمی هم تصویب شد. مثلا تو آمریکا قانون آموزش برای همه کودکان معلول و بعداً IDA. این قوانین حق تحصیل رایگان و مناسب رو برای این بچه‌ها تضمین کردن. تأکیدشون هم روی آموزش توی محیط با کمترین محدودیت بود. یعنی تا جای ممکن کنار همسالان بدون ناتوانی.
اون برنامه آموزش فردی یا IEP هم همینجا مطرح شد.
حدود 1-3% جمعیت رو در کشورهای توسعه یافته تخمین میزنن. البته این آمار ممکنه یکم متغیر باشه.
و حالا میرسیم به بخش به نظرم خیلی پیچیده تر ماجرا، یعنی علل کمتوانی ذهنی. به نظر میاد خیلی گسترده و متنوع باشن.
بله، واقعا طیف وسیعی از عوامل میتونن نقش داشته باشن. میشه اونها رو به چند دسته کلی تقسیم کرد. اول عوامل ژنتیکی. اینها نقش خیلی مهمی دارن، به خصوص توی موارد شدیدتر.
مثلا چی؟
خب مثلا شایع ترین علت ژنتیکی کروموزومی سندروم داون هست، همون تریزومی 21. شایع ترین علت ارثی هم سندروم ایکس شکننده است که بیشتر تو پسرها دیده میشه. یه دسته دیگه اختلالات متابولیکی ارثی هستن، مثل فنیل کتونوری یا PKU. این PKU مثال خیلی خوبیه، چون نشون میده چطور با غربالگری نوزادان و یه رژیم غذایی خاص میشه از کمتوانی ذهنی شدید ناشی از اون پیشگیری کرد. یعنی قابل پیشگیری اگه زود تشخیص داده بشه.
چه جالب.
البته سندروم ها و مشکلات ژنتیکی دیگه هم هستن، مثل سندروم پرادر ویلی، آنجلمن، فریاد گربه. لیستش طولانیه واقعا، ولی اینها نمونه های مهمی هستن که تو منابع بهشون اشاره شده. دوم عوامل پیش از تولد یا دوران بارداریه. مثلا عفونت‌های مادر تو دوران بارداری مثل سرکچه یا CMV، مواجهه جنین با سموم. خب مهمترین و شناخته شده ترینش الکله که میتونه باعث سندروم الکل جنینی یا FAS بشه با مشخصات خاص ظاهری و مشکلات مغزی. مواجهه با سرب هم خیلی خطرناکه. مشکلات مربوط به سلامت مادر مثل سوء تغذیه شدید یا دیابت کنترل نشده هم میتونه مؤثر باشه. سوم عوامل حین تولد هستن. مثلا نارس بودن شدید یا وزن خیلی خیلی کم موقع تولد. مشکلات حین زایمان مثل کمبود اکسیژن طولانی مدت برای نوزاد که بهش میگن هیپوکسی. چهارم عوامل پس از تولد در دوران نوزادی یا کودکی. عفونت‌های جدی مغز مثل مننژیت یا آنسفالیت، ضربه شدید به سر، چه تصادفی چه متاسفانه در اثر کودک آزاری مثل سندروم کودک تکان داده شده، سوء تغذیه شدید و طولانی مدت یا محرومیت شدید محیطی و عاطفی تو سالهای اولیه زندگی، مسمومیت‌ها مثلا با سرب در محیط زندگی. و نکته مهم آخر این که با وجود تمام این پیشرفت‌ها، هنوز تو حدود 30-50% موارد، به خصوص موارد خفیفتر، علت دقیق کمتوانی ذهنی مشخص نمیشه.
یعنی ناشناخته باقی میمونه؟
بله، احتمالاً ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی نقش دارن که شناسایی تک تکشون سخته.
چقدر عوامل متعددی دخیل هستن؟ این واقعاً اهمیت مراقبت‌های دوران بارداری، غربالگری‌ها و حتی شرایط محیطی بعد از تولد رو نشون میده. آیا همیشه دونستن علت کمکی هم میکنه به روند درمان یا مدیریت؟
گاهی بله. مثلا اگه علت یه اختلال متابولیک مثل PKU باشه، تشخیص زودهنگام و درمان میتونه جلوی آسیب بیشتر رو بگیره یا حتی آسیب رو به حداقل برسونه. اگه علت ژنتیکی مشخص بشه، میتونه به مشاوره ژنتیک برای خانواده کمک کنه، برای بارداری‌های بعدی مثلا. اما در بسیاری موارد، حتی اگه علت دقیق مشخص نشه، تمرکز اصلی روی ارزیابی نیازهای فرد و برنامه‌ریزی برای حمایت و توانبخشی هست. یعنی دونستن علت لزوماً مسیر مداخله را تغییر نمیده. تمرکز روی عملکرد فعلی فرده.
خب، حالا در مورد مشکلات همراه صحبت کنیم. آیا کمتوانی ذهنی معمولاً به تنهایی اتفاق میفته یا با مسائل دیگه هم همراهه؟
متاسفانه خیلی وقتا تنها نیست. طبق منابع، شیوع اختلالات روانپزشکی در افراد با کمتوانی ذهنی 2 تا 4 برابر بیشتر از جمعیت عمومیه. تقریباً تمام انواع اختلالات روانپزشکی ممکنه دیده بشن.
چه نوع اختلالاتی شایع‌تر هستن؟
اختلال کم توجهی بیش فعالی یا ADHD خیلی شایعه. واقعاً میتونه یادگیری و روابط اجتماعی رو برای این افراد سخت‌تر کنه.
بله، قابل تصوره.
اختلالات خلقی مثل افسردگی و 2 قطبی و اختلالات اضطرابی هم زیاد دیده میشن. همینطور همبودی بالایی با اختلال طیف اوتیسم ASD وجود داره. یعنی درصد قابل توجهی از افراد با کمتوانی ذهنی ممکنه علائم اوتیسم را هم داشته باشن و برعکس. مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری، آسیب زدن به خود یا حرکات تکراری هم به خصوص توی سطوح شدیدتر کمتوانی بیشتر دیده میشه. خیلی وقتا این رفتارها یه جور راه ارتباط برقرار کردن هستن.
یعنی چی؟ راه ارتباط؟
بله. وقتی فرد نمیتونه نیازها یا ناراحتیاش رو به شکل دیگه‌ای بیان کنه، مثلا به خاطر محدودیت‌های کلامی، ممکنه با رفتارش نشون بده. یا مثلا ممکنه ناشی از درد جسمی باشه یا یه مشکل پزشکی دیگه که نمیتونه بگه. برای همین ارزیابی دقیق خیلی مهمه. مشکلات جسمی مثل فلج مغزی و سره هم همراهی قابل توجهی با کمتوانی ذهنی دارن.
پس ارزیابی این افراد باید خیلی جامع باشه تا همه این جنبه‌ها دیده بشه. متخصص‌ها چطور این کار را انجام میدن؟ چه ابزارهایی دارن؟
دقیقاً. ارزیابی باید خیلی جامع باشه. شروع میشه با گرفتن یک تاریخچه خیلی دقیق. از دوران بارداری مادر تا الان، مراحل رشد چطور بوده، سابقه پزشکی فرد و خانواده، وضعیت تحصیلی اجتماعی، همه اینا مهمه. معاینه جسمی و عصبی هم لازمه تا علائم خاص یا مشکلات همراه مثل مشکلات بینایی، شنوایی و عصبی مشخص بشه. مشاهده مستقیم رفتار و تعاملات فردم خیلی اطلاعات میده. بعد میرسیم به آزمونای استاندارد. از آزمونای هوش مثل مقیاس وکسلر استفاده میشه تا یه برآوردی از توانایی شناختی به دست بیاد. و مهمتر از اون، از آزمونای عملکرد انطباقی مثل مقیاس واینلند استفاده میشه. اینها معمولا با مصاحبه با والدین یا مراقبین اصلی انجام میشه تا ببینیم فرد توی عملکردهای روزمره، همون حوزه‌های مفهومی، اجتماعی، عملی چطور عمل میکنه.
و آزمایش‌های دیگه چی؟ گفتید ژنتیک و اینها ممکنه لازم باشه.
بله. بسته به شرایط ممکنه آزمایش‌های بیشتری هم لازم باشه. مثلا آزمایش‌های ژنتیک مثل کاریوتایپ یا تست‌های دقیق‌تر مثل میکرو‌آری، اگه شک به یه سندروم ژنتیکی خاص وجود داشته باشه. غربالگیری متابولیک اگه علائمی مثل پسرفت رشد یا مشکلات خاص دیگه باشه. گاهی تصویربرداری مغز مثل MRI، اگه یافته های عصبی غیر طبیعی توی معاینه باشه، یا نوار مغز EEG اگه شک به تشنج وجود داشته باشه. اما اینها روتین نیستن و برای همه لازم نیست. بر اساس شرح حال و معاینه تصمیم گیری میشه.
با توجه به این همه عامل و پیچیدگی، آیا اصلا میشه از کمتوانی ذهنی پیشگیری کرد و چه مداخلاتی برای کمک به این افراد وجود داره؟
پیشگیری خوب در 3 سطح مطرح میشه. پیشگیری اولیه یعنی کارهایی که می‌کنیم تا اصلاً اتفاق نیفته.
مثل چی؟
مثل مشاوره ژنتیک قبل از بارداری برای خانواده‌های در معرض خطر، مراقبت‌های خوب دوران بارداری یعنی تغذیه مناسب مادر، پرهیز از الکل و مواد مخدر و داروهای مضر، واکسیناسیون مادر علیه بیماری‌هایی مثل سرخوجه و خب غربالگری نوزادان برای بیماری‌های قابل درمان مثل PKU که گفتیم. پیشگیری ثانویه یعنی شناسایی زودهنگام و مداخله سریع برای کاهش شدت مشکل در کودکانی که در معرض خطر هستند، مثلا نوزادان نارس یا اونهایی که مشکلات موقعی تولد داشتن. برنامه‌های مداخله زودهنگام از بدو تولد تا 3 سالگی خیلی مهمه. و پیشگیری ثالثیه یعنی اقداماتی که می‌کنیم تا مشکلات ناشی از کمتوانی رو کم کنیم و کیفیت زندگی فرد رو بالا ببریم. این در واقع همون مداخلات درمانی و توانبخشی و حمایتیه.
خب در مورد همین مداخلات درمانی و حمایتی بیشتر بگید. چه کارهایی میشه کرد؟
ببینید، تمرکز اصلی روی بهبود عملکرد انطباقی، افزایش استقلال تا حد ممکن و بالا بردن کیفیت زندگی فرد و خانوادش است. مداخلات باید خیلی فردی سازی شده باشن، یعنی متناسب با نیازها و توانایی‌های هر شخص. این مداخلات شامل چی میشه؟ مداخلات آموزشی، آموزش ویژه در مدرسه بر اساس همون برنامه IEP و آموزش مهارت‌های عملی و اجتماعی لازم برای زندگی. مداخلات رفتاری، روش‌هایی مثل تحلیل رفتار کاربردی یا ABA که برای آموزش مهارت‌های جدید از مهارت‌های ارتباطی گرفته تا مهارت‌های خودمراقبتی و همچنین برای کاهش رفتارهای چالش برانگیز خیلی مؤثره. کاردرمانی و گفتاردرمانی، اینها هم خیلی مهمن برای بهبود مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت، مهارت‌های روزمره و البته توانایی‌های زبانی و ارتباطی. حمایت‌های خانوادگی، آموزش به خانواده‌ها در مورد وضعیت فرزندشون، نحوه مدیریت رفتارها، راه‌های کمک به یادگیری و همچنین مشاوره و گروه‌های حمایتی برای خود والدین خیلی حیاتیه، چون خانواده نقش اصلی رو داره. خدمات شغلی و اجتماعی در سنین بالاتر، آموزش‌های شغلی متناسب با توانایی فرد، کمک برای پیدا کردن و حفظ شغل حمایتی، خدمات مسکن حمایتی برای زندگی مستقل‌تر و برنامه‌های تفریحی و اجتماعی برای مشارکت در جامعه.
و در مورد دارو چطور؟ آیا دارویی برای درمان خود کمتوانی ذهنی وجود داره؟ این نکته خیلی مهمه که دوباره تأکید کنیم. نه، هیچ دارویی وجود نداره که خود کمتوانی ذهنی یا نقص هوشی رو درمان کنه. این یه تصور اشتباهیه که گاهی وجود داره. پس داروها برای چی استفاده میشن؟
داروها میتونن برای مدیریت مشکلات همراه استفاده بشن. همونطور که گفتیم، اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری همراه شایع هستن. مثلا داروهای محرک مثل ریتالین میتونن برای کنترل علائم ADHD کمک کننده باشن. داروهای SSRI مثل فلوکستین ممکنه برای درمان افسردگی یا استراب همراه استفاده بشن. گاهی اوقات خیلی با احتیاط داروهای ضد روانپشیشی برای کنترل پرخاشگری شدید یا خودآزاری که به درمانهای رفتاری جواب نداده، به خصوص اگه در زمینه اوتیسم باشه، استفاده میشن. اما تجویز دارو همیشه باید بخشی از یک برنامه درمانی جامع باشه که شامل مداخلات رفتاری و آموزشی هم هست و باید با دقت زیاد از نظر اثربخشی و عوارض جانبی تحت نظر گرفته بشه، چون این افراد ممکنه به عوارض حساس‌تر باشن.
خب فکر میکنم پوشش خوبی از نکات کلیدی منابع داشتیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع داشته باشیم، مهمترین چیزهایی که باید از این بررسی به خاطر بسپاریم چی هستن؟
اول اینکه کمتوانی ذهنی فقط یه نمره IQ پایین نیست، بلکه ترکیبی از نقص در توانایی هوشی و نقص قابل توجه در عملکرد انطباقی است. یعنی مهارت‌های عملی زندگی روزمره، که در دوران کودکی شروع شده.
درسته.
دوم، تشخیصش نیاز به ارزیابی دقیق بالینی و استفاده از آزمون‌های استاندارده. و مهمتر این که سطح شدت، یعنی خفیف تا عمیق بودنش، حالا بیشتر بر اساس میزان نیازی که فرد به حمایت در زندگی روزمره داره تعیین میشه، نه فقط IQ. سوم، عللش بسیار متنوع، از ژنتیک گرفته تا عوامل محیطی قبل، هین و بعد از تولد و در بسیاری موارد هم ناشناخته باقی میمونه. چهارم، افراد با کمتوانی ذهنی بیشتر در معرض مشکلات همراه روانپزشکی، رفتاری و جسمی هستند که باید حتما بهشون توجه و رسیدگی بشه. و نکته آخر و شاید مهمترین اینه که اگرچه درمانی برای خود این وضعیت وجود نداره، یعنی نمیشه اون نقص اصلی رو برطرف کرد، اما مداخلات زودهنگام، آموزش مناسب، حمایت‌های مداوم، فردی، خانوادگی و اجتماعی میتونه تفاوت چشمگیری در مسیر زندگی، استقلال و کیفیت زندگی این افراد ایجاد کنه. تمرکز باید روی توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی باشه.
رو به شکلی قابل فهم و کاربردی برامون باز کردید. کاملا واضحه که برای درک واقعی کمتوانی ذهنی باید نگاهمون رو از تمرکز صرف روی محدودیت‌ها یا نمرات آزمون برداریم و به کل فرد، به توانایی‌هاش، چالش‌هاش و نیازهاش در بستر زندگی واقعی و در جامعه توجه کنیم. و شاید سوالی که برای شما شنونده عزیز باقی میمونه این باشه، با توجه به این تغییر نگاه از IQ به سمت عملکرد انطباقی و اهمیت ادغام اجتماعی، جامعه ما یعنی من و شما چطور میتونیم فراتر از معیارهای سنتی مثل نمرات تحصیلی یا موفقیت اقتصادی، موفقیت و کیفیت زندگی افراد با کمتوانی ذهنی رو به شکل معنادارتر بسنجیم و ازش حمایت کنیم؟ چطور میتونیم محیط‌هایی واقعاً فراگیر بسازیم که به هر فردی با هر سطحی از توانایی فرصت شکوفایی و مشارکت معنادار در جامعه رو بده؟ این سوالیه که شاید ارزش فکر کردن داشته باشه.